پنهان شوی آینه زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد اخلاص و در اینجا مراتب اخلاص و کیفیت تحصیل اخلاص و اینها رو در این جلسه بحث میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا عملت عملا، وقتی خواستی یه عملی رو انجام بدی، فعمل لله خالصا، تو این عمل را فقط و فقط خالصا برای خدا به جا بیار. اذا عملت عملا، هر عملی باشه، دیگه نمیگه چه عملی، یعنی نماز فقط برای خدا، دعا برای خدا، نذر برای خدا، نیاز برای خدا، صدقه برای خدا، هر عملی که خواسته به جا بیاری، اذا عملت عملا فعمل لله خالصا، نه تنها برای خدا، بلکه شریک دیگری هم شریک قرار نده، فقط برای خدا. اینجور نباشد که برای خدا و برای غیر خدا باشد، شریک هم برایش قرار نده. بعد میفرما لأنه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا، برای که خداوند متعال از بندگانش اعمالشون رو قبول نمی کند الا اونی که خالص خالص باشد. اگر خالص نباشد قبول نمی کند، هیچ قبول نمی کند. اگر انسان مثلا زیارتی میرد برای خدا، برای غیر خدا، بس که گفتن چرا حج نمیری، میگه که خب بریم حج، در دهان مردم رو بیندازی، این حجش قبول نمیشه، اصلا قبول نمیشه، میگه من میخوام حج به جا بیارم، اما برای که در دهان مردم بیندازم، به مردم نشون بدم. اگر از حجم برگشت، یک عرض کنم که خیلی دوست دارد که مردم بیان، همه بیان دیدنش، ببینن، بفهمن این مشرف شده حج، یا هر زیارت دیگری رو تعریف میکند از این که امسال هوا خوب بود، امسال نمیدونم چجوری بود، حجاج چجوری بودن، دوست دارد به هر طریقی این بیاد پیش تا اینم بگه که منم امسال بودم، خدا نصیب بکند همه تون رو، خیلی امسال خوب بود، الحمدلله الحمدلله، اجناس هم مثلا گرون نبود، امسال این خیلی دوست دارد. این اگر یه صدقه ای داد، دوست دارد که این صدقه رو مردم هم بفهمن، حالا چه صدقه واجب باشد چه صدقه مستحبی باشد. اگه مثلا یه کسی یه زکات مالشو میدهد، هی میخواد یه کاری بکند به مردم بفهموند که من زکات مالمو میدم. اگر خمس میدهد، هی میخواد یه کاری بکند که بفهموند که من خمس مالمو میدم. اگه به یه فقیری یه صدقه داد، هی یه کاری میکند که این بفهمد که این صدقه من دادم، خوشنود است. برای غیر خدا شریک باشه در هر عملی. اینا در این روایت پیغمبر اکرم میفرماید که اصلا هیچی قبول نمیشه، مورد قبول قرار نمیگیره. انس صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود ما ان عمل الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله احد، میفرماید خدا نعمتی رو به بنده عطا نکرده که اجل و بالاتر از این باشد که در قلبش غیر خدا نباشد، غیر خدا نباشد. هر عملی رو به جا میارد فقط 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 برای خدا باشه، غیر خدا باشد، غیر خدا رو حساب نمی کنه. این چیزی بالاتر از این نیست، برای که حقیقت اخلاصه. اما کار آسونی هم نیست، بلکه بسیار دشواره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. امام صادق در حدیثی فرمود در این قول خداوند متعال که این آیه است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، هر کسی که خدا را قبول دارد و امید دارد که به خدا را ملاقات کنه در قیامت، امام صادق در تفسیر این آیه فرمود قال علیه السلام الرجل یعمل شیئا من الثواب، بنده خدا یک کاری از کارهای خوب را، صدقه، نماز یا هر چیز دیگری رو اینو انجام میده، لا یطلب به وجه الله، اما برای خدا نیست، یعنی فقط برای خدا نیست، برای غیر خدا. انما یطلب تزکیت الناس، این میخواد مردم این رو خوب بدونند، پیش مردم آبرو پیدا کنه، وجه بشه. انما یطلب تزکیت الناس، تعریفشو کنم، یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد که این عمل را مردمم بشنون. فهاذا الذی اشرک به عبادت ربه، این از او کسانی است که در عبادت خودش غیر خدا رو شریک کرده. اینجور هم نیست که فقط برای غیر خدا باشه دو، اما خدا شریک با اون، چیز دیگری رم شریک قرار میده در اینجا. ثم قال، بعد امام صادق فرمود ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یسر الله له خیرا، فرمود که هر بنده‌ای که یک کار نیکی رو انجام بدهد اما در پنهانی، به مردم نخواد نشون بده، اگر صدقه میده یه کاری میکنه که هیچ کسی این صدقه رو نفهمه. ائمه ما شنیدید که ائمه وقتی که میخواستن صدقه ببرن در خونه فقرا، روزم میتونستن ببرن اما نمی بردن، شبها می بردن، گاهی حتی غلامشون هم خبر نمی کردن که این صدقات رو به دوش بگیرد و ببرد، خودشون شب تاریک صدقات رو به دوش می گرفتند و می بردن در خانه فقرا می دادن. شنیده اید دعوه ائمه بوده، برای اینه که خیلی دشواره آدم یه چیزی رو بخواد در حضور مردم بده و فقط خدا رو منظور داشته باشه، سخته واقعا، نمیدونم نمیشد که، اما به هر حال سخته. اینی که ائمه و پیغمبر میخواستن صدقات سری رو انجام بدن، این که این همه در روایات شما وقتی ببینید صدقه پنهانی دارد غضب خدا رو رفع میکند و تأکید شده که صدقات و مخفیانه بدهدن در حضور مردم نباشه. حالا ببینید اگر یه وقت خواستن یه مسجدی رو بسازن، پول از مردم میخوان جمع بکنن، ببین به چه جور میشه، خیلی پول ها از کم تو داده میشه، هیچ اونجور که باید نتیجه بده نمیده. برحال در نماز در جای دیگه ما من عبد اسر خیرن، هیچ بنده ای نیست که یه خیری رو پنهان کند، فذهبت الایام، روزهای هم میگذره این معلوم نمیشه، اما در این دارد امام صادق خدا بالاخره این خیر رو برای مردم ظاهر میکند، خود این مخفیانه به جا آورده اما در نهایت ظاهر میشد به صورتی. خیلی هم بوده اینجوری هست که افرادی کارهای انجام دادن و ما دیدیم که از علما، از کسان، حتی در زمان حیاتشون هم معلوم نشده که اینا این کارو میکنن، اما بعد ظاهر میشه، خدا این رو ظاهر میکنه. حالا گیرم که ظاهرم نکرد، همه جمع ها ظاهر نباشه، اما خب نتیجه این کار این است در صورتی انجامد که برای خدا باشه. و ما من عبد یسر و شرن، و هیچ بنده ای نیست که یک کار شری رو انجام بده، یک کار بدی رو انجام بده مخفیانه، برای که مردم نفهمند انسان کارهای بد رو مخفیانه انجام میده. از ذهبت الایام، وقت ایام میگذره، اما دارد که حتی یرسله الله له شرن، خداوند متعال این شر رو ظاهر میکنه. در نهایت مردم میفهمن این آدم خوبی نیست. اگر اینجوره خب پس چرا آدم چه دایی دارد که اینجور کار را برای غیر خدا بکنه؟ در حدیثی است امام صادق علیه السلام میفرماید قال الله عز و جل انا خیر و شریکن، من بهترین شریک هستم. من اشرک معی غیری فی عمل عملهو لم اقبله، من بهترین شریک هستم. هر کسی که برای این عمل را برای غیر من به جا بیارد، غیر من را شریک کند در عملش، لم اقبله، من این عمل را قبول نمی کنم. الا ما کان خالصا، الا اونی که خالص باشد، میگم این عمل مال او باشد. اگر انسان عملی رو به جا آورد برای خدا و غیر خدا، خداوند متعال میگه که نه، من این شریکی هستم که این رو میدم به اون شریک خودم، برو جزا تو از او بگیر. اگر کاری رو کرده کار خوب، و جزا رو از او بگیر. قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریائن شرکون. امام صادق فرمود هر کار ریایی که برای نشون دادن به مردم این شرک، یه نوع شرکه، یعنی غیر خدا رو شرک کرده است. اگر آدم یه کاری رو میکنه برای که مردم ببینند، یعنی اون فردی رو که میخواد ببینه، دوی اون افرادی رو که میخواد ببینه، اونا رو هم شریک خدا قرار داده، اونا رو هم مؤثر دونسته، یه کاری کرده که این عمل رو به جا بیارد تا ای که اونها هم این رو تعریفش کنن، تمجیدش کنن، احترامش کنن، اونا رو مؤثر میدونه در این قسمت. پس بنابراین کل ریائن شرکون، انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس. هر کسی عملی رو برای مردم به جا بیاره، ثوابش هم دست مردم. و من عمل لله کان ثوابه علی الله، کسی که فقط برای خدا به جا بیاره، ثوابش هم مال خداست. ما از این قبیل آیات و احادیث فراوون داریم که اهمیت این موضوع رو میرسونه. شما برید به کتاب کافی، بهار الانوار، کتابای دیگر حدیث مراجعه کنید، ببینید چقدر روایات در این قسمت است. ما کسانی که قائل به خدایای متعدد باشند زیاد نداریم. افرادی که اینو معتقد باشند به شرک در خالقیت هم زیاد باز نداریم، کمتر داریم. در ربوبیت هم همینجور. اون چی که بیشتر دامنگیر ماهاست مخصوصا همین مسئله شرک در عبادت و ریا در عبادت. من در اینجا یکی دو نکته عرض میکنم و عرضم و خاتمه میدم. ببینید این کارهایی که ما برای غیر خدا میکنیم، در نتیجه ریشش همون اینه که عقایدمون خیلی کامل نیست. اگر ایمان و عقایدمون کامل بشه، غیر خدا رو بی ارزش میدونیم. آخه یه بنده خدا چه کار ازش میاد؟ یه بنده خدا که خودش هم گیره، خودش هم بدبخته، مشکلات خودش هم نمیتونه حل کنه، آخه این چه ارزشی داره که حالا من بخوام یه کاری بکنم که این نسبت به من خوشبین بشه؟ خوشبین بشه که چی؟ اگر خدا نخواد خوشبینی او که تأثیر نداره، کار او که تأثیر نداره، اون که نمیتونه برای من کار کنه، مردم چه کار میتونن بکنن؟ همه مردم هم جمع بشن اگر خدا نخواد نمیتونن کاری بکنن. تازه دل مردم هم دست خداست. آخه بنده خدای بدبخت، دل مردم دست خداست. مردم میبینه یه کسی رو دوستش میدارن، هر چم میخوان یه کاری بکنن که دوستش ندارن دوستش میدارن، اصلا نمیدونن هم چرا دوستش دارن. آقا شما هیچ فکر کردید که امام و چیتو مردم دوستش میداشتن؟ واقعا دوستش میداشتن دیگه. این محبتی که مردم داشتن دست خود امام نبود، مگر امام میخواست یه کاری بکنه که محبوب مردم باشه؟ فرار میکرد از این کارهای ریایی که یه دفعه دیگه هم اجمالا یه مقداری در شرح حالش هست که فرار میکرد از این کارهای ریایی و خودنمایی و تظاهرات و خودنشون دادن و این حرفا فرار میکرد. اما چی تو محبوب مردم بود و هنوزم محبوب مردم مسلمان و غیر مسلمان. دلها دست خداست. اینکه آدم فکر کند من حالا یه کاری بکنم که مردم به من علاقه پیدا کنن، احترام پیدا کنن، احترام پیدا کنن که چیکار بکنن، مگه دلها دست خدا نیست؟ اگرم آدم صد تو کاری بکند برای این که فریب بدد مردم را، عاقبت رسوا میشه. یه موقت هم ممکن است یه چهار سباهی باشه، اما رسوا میشه. چرا آدم این کارو بکنه؟ اگر آدم ایمان واقعی داشته باشه که دیگر غیر و حسابی روش نمی کند، کار اونا که ارزش نداره. این مال اینه که ما اون مرتبه ایمان و اعتقادمون کامل نیست. ولی اگر اعتقاد کامل بود اصلا وضعمون غیر حالا بود، برخوردمون غیر حالا بود، یه جور دیگه بودیم ما. این همه مال ضعف ایمانمونه، چیزا دیگه رو مؤثر میدونیم، در صورت که با ادله اثبات میشه نه، هیچی دیگه در عالم الا خدا مؤثر نیست. آیا بدبختی و فلاکت نیست که ما با این همه نعمتهایی که خدا داده ما اعراض کنیم و در این حال کارامونو برای غیر خدا بکنیم؟ به نظرم خیلی اشتباهه. اونم این همه آیات و روایات و پیغمبر. پروردگارا به ذات خودت سوگند، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، ما را از بندگان خلص خودت قرار بده، ما را بر نفس خودمون و هواهای نفسمون مسلط بگردان، ما را در تهیه اخلاص در عبادت و سایر اخلاصها توفیق عنایت بفرما، ما را از بندگان خاص خودت قرار بده، شر نفس اواره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. مجموعه برنامه‌ای داریم که میخوایم راجع به سفرنامه نویسی و انتقال تجربیات سفر اربعین با شما در میون بگذاریم. خدمت مهمان عزیزمون آقای مسعود آذرباد، نویسنده محترم هستیم. آقای آذرباد سلام میکنم خدمتون، تشکر میکنم از تشریف فرمایید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. در این گفتگو میخوایم راجع به قالب های سفرنامه که برای مخاطب ما مفید هست با شما صحبت داشته باشیم.
بسیار هم خوب. وقتی صحبت در مورد سفرنامه میکنیم، ما در گذشته خب سفرنامه همه اغلب مکتوب بود دیگه، و امروز هم در واقع ما اینها رو به شکل بهتر و دقیق تری داریم. ما دوربین عکاسی داریم، دستگاه ضبط صوت داریم، دیگه هیچ کدوم از رانندگان هممون موبایل داریم و تلفن همراه داریم، با اینها میتونیم عکس بگیریم، فیلم بگیریم، صدا ضبط بکنیم، میتونیم در واقع با قالب‌های مختلفی از سفرنامه مواجه بشیم. یعنی من صرفاً دوربینمو بردارم، با گوشی موبایلم تصاویر رو بگیرم، کنار هم بچینم و در نهایت تبدیلش کنم به چی؟ سفرنامه‌ای که حالا تمرکزش روی اربعینه. یا در طول مدت مثلا من یه صفحه‌ای دارم، کانالی دارم، میتونم مثلا در واقع توش صدا ضبط بکنم و سفرنامه صوتی بگم، پادکست اصطلاحاً داشته باشم، یا تمرکز بیشتری بذارم، وقت بیشتری بذارم، اینها رو شروع کنم به نوشتن و سفرنامه چی مکتوب داشته باشم. گرچه میشه به ترکیبی از اینها هم رسید دیگه. الان خیلی از کتاب‌هایی که در مورد سفرنامه داریم تهش حتماً چی داره، یه عکس هم داره. همین که ما خیلی دستمون الان خدا رو شکر بازه، و این باز بودن دسته ما فرصت میده که در مورد این سفر اربعین که بسیار هم در واقع میشه گفت بزرگترین گرده همایی انسان‌ها برای کره زمینه، که با محوریت وجود مبارک امام حسین علیه السلام هستش، آدم‌ها دور هم جمع میشن و ما میتونیم که از این سفر توشه‌های زیادی رو برای مخاطبانمون بیاریم. ولو اینکه همه رفته باشن، اینکه من چی دیدم، برای من چه چیزهای مهم بوده، چه چیزهای ارزشمند بوده، به اون اهمیت میده، به اون جلوه میده و جذابش میکنه که من حالا بیام یه سفرنامه دیگه چی بخونم. به این بهانه میخوام یه نکته رو بگم که این سفر اربعین که خیلی روش تمرکز و خیلی روش داریم حرف میزنیم، نباید ما رو بترسونه که خب همه گفتنیا رو دیگران گفتن من چی بگم. نه، اگر من خودم شخصیتم دغدغه داشته باشه، اصطلاحاً عمق داشته باشه و پیگیر باشه، من میتونم به عنوان حتی یک آدم عادی، نه نویسنده، نه سفرنامه، به عنوان یه آدم عادی چیزایی رو ببینم که دیگران ندیدن، و میتونم با انتقال اینها و اشتراک گذاشتن اینها یه توشه خوب هم برای خودم و هم برای مخاطبانم فراهم کنم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مسعود آذرباد عزیز. دوستان عزیزی که راهی سفر اربعین هستید، سفرنامه ها و پختگی های خودتون رو در طبق اخلاص بگذارید و موکبی از کلمات رو هدیه کنید به مخاطبینتون. متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
ساعت 17:24 است و همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف هستید. باز هم آرزو میکنم که زیارت اربعین انشالله قسمت روزه شما عاشقان ابا عبدالله بشه. دو برنامه در ادامه تقدیمتون میکنیم، ابتدا آیه‌ها و نامه‌ها و سپس پیک هدایت 17:40 که شرح نامه توحیدی ولایی امام هادی علیه السلام به مردم اهواز هست در بیان حجت الاسلام نجفی نژاد. الان دعوت میکنم آیه ها و نامه ها رو بشنوید با موضوع امید و امیدواران در قرآن، و با اعلام ساعت 17:25 آیه ها و نکته ها.
بسم ربك الذي خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهارد.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن که باید، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور عشق و امید و ایمان محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آگه‌ها و نکته‌ها همراه شماییم. از این برنامه با موضوع امید و امیدواران در قرآن کریم همراه شماییم و در بخش‌هایی از برنامه از سخنان استاد کریمی مهرجردی بهره می‌بریم. محور برنامه امروز و دو برنامه آینده 218مین آیه از سوره مبارکه بقره است. لطفاً با ما همراه باشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، امید یه حالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیته. به طور طبیعی انگیزه بشر در کارهای اختیاری امید به نفع و ترس از زیانه. ترس و امید عامل مستقیم تلاش ها و رفتارهای انسانیه. ترس اونو به دقت بیشتر وامی داره تا فرصتها رو از دست نده و با بی‌دقتی آینده خودشو خراب نکنه، و امید افقی روشن از آینده برای آدمی به تصویر میکشه و بهش روحیه میده تا با کوشش بیشتر و همت والاتر برای آینده خودش برنامه ریزی کنه. ایمان به خداوندی که دریای رحمتش بی پایانه و حسابرسی او از بندگانش هم دقیقه، دو گوهر ترس و امید رو در انسان به وجود میاره: ترس از عذاب و امید به نجات و رستگاری. بخش اول سخنان استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم و باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امید در قرآن کریم، امیدوار بودن به خدا و عنایات آن ذات مقدس، یک مبحث بسیار گسترده است که در مقابل یأس و ناامیدی در قرآن مطرح شده است. انگیزه ورود چنین بحثی اولا احساس نیاز هر فردی در هر آن و در هر لحظه ای به مسئله امید است، و ثانیا امید و امیدواری در همه اهل ادیان الهی، اون هم به ظهور شخصیتی عظیم القدر برای نجات بشریت و گسترش عدل در جهان یافت می شود. یعنی همه ادیان الهی اینها امید دارند که یک شخصیتی بیاید و جهان را از ظلم و جور نجات بدهد. و ثالثاً خیلی از درگیری ها و مشکلاتی که افراد براشون پیش میاد به خاطر ناامیدی است. خیلی از افسردگی ها، خیلی از بیماری های روانی، خدای ناکرده خیلی از خودکشی ها بر اساس این بینش ناصحیح ناامیدی است. اگر انسان به فضل پروردگار امید داشته باشه، به هیچ وجه کنج عزلت را بر نمی گزیند، زانوی غم را بغل نمی گیرد، دست از کار و تلاش نمی کشد. اجازه بفرمایید یک داستانی را خدمت شما مطرح کنم. منتها قبل از داستان به یک آیه‌ای که در ارتباط با امید هست توجه بفرمایید. آیه شریفه 218 از سوره مبارکه بقره:
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحیم.
و اما داستان، داستانی است از برخورد امام سجاد زین العابدین